سی دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 27 جدی سال 1393 هجری شمسی برابر است با 7 جنوری سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد بیانات جنرال آمریکایی در افغانستان که میگوید گروه دولت اسلامی جلب و جذب را در افغانستان آغاز کرده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، قمندان ماموریت جدید ناتو در افغانستان در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی در این کشور اظهار نگرانی می کند. وزارت امور پارلمانی افغانستان امروز اسناد کاندیدان وزرا را به ولسی جرگه می فرستد. رئیس جمهور امریکا از کانگرس این کشور خواست که از تعذیرات جدید علیه ایران خودداری کند. تفصیل خبرها، جنرال جان کمپل قمندان ماموریت جدید ناتو در افغانستان میگوید آنها گزارش هایی را در دست دارند که گویا گروه تندرو دولت اسلامی برای تقویت صفوف خود از افغانستان و پاکستان سرباز جلب و جذب میکند. جنرال جان کمپل قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان این مطلب را در مصاحبه با آرمی تایمز بیان کرده است. اما وزارت امور داخلی افغانستان این مسئله را چندان اهمیت نداده و صدیق صدیقی این سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است که معلومات استخباراتی نشان می‌دهد که اینها جنگجویان طالبان و شبکه حقانی‌اند که به نام‌های گوناگون در نقاط مختلف کشور فعالیت می‌کنند. قرار است وزارت امور پارلمانی افغانستان اسناد مربوط به کاندید وزیران حکومت وحدت ملی افغانستان را امروز شنبه به ولسی جرگه ارسال نماید. عبدالقادر زاده وطن دوست رئیس کمیته روابط بین المللی ولسی جرگه این مطلب را دیروز در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت قرار بود که رئیس جمهور اشرف غنی و یا یکی از معاونین وی امروز این کاندید وزیران را در اجلاس شورای ملی معرفی میکرد، اما این برنامه فسخ شد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. اتاقای تجارت افغانستان میگوید حکومت افغانستان در تمدید قرارداد ترانزیتی و تجارتی با پاکستان در کنار انتقال میوه خشک و تازه از بندر واگه پاکستان به هند انتقال سایر کالاهای افغانی را در نظر گرفته است. خانجان الکوزای معاون اول اتاقای تجارت افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید این قرارداد را منطقوی بسازد.
علت تقاضای ما از دولتی هستند که در 2015 چون قرارداد هفته جدید تنفیذ میشن منطقوی فکر شوی به نفع هندوستان ماست، به نفع پاکستان ماست، به نفع افغانستان و تاجیکستان ماست.
میاد قرارداد ترانزیتی دو جانبه بین افغانستان و پاکستان در اواسط سال جاری میلادی به پایان میرسد. ادامه اخبار. رئیس جمهور آمریکا از کانگرس خواست که از تعذیرات جدید بر ایران خودداری کند، زیرا مذاکرات برای دستیافتن به یک موافقتنامه دائمی در مورد برنامه اتمی تهران ادامه دارد. باراک اوباما گفت اگر لایحه وضع تعذیرات بر ایران به او ارائه شود ویتو خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما همچنان گفت اگر ایران بالاخره این برنامه را رد کرده و بلی نگوید و یا اطمینان ندهد که به طور پنهانی سلاح تولید نمی کند، او خودش به کانگرس رفته و از آنها می خواهد که تا به اصطلاح پیچهای خود را محکم کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در یک کنفرانس خبری مشترک در خط سفید صحبت می کرد گفت من همیشه گفتم چانس که برای رسیدن به یک معامله دیپلماتیک در این مورد داریم احتمالاً کمتر از 50% است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که با وضع لایحه تعذیرات بیشتر کانگرس علیه ایران احتمال ناکامی مذاکرات بیشتر می شود. بعد از این که نیروهای امنیتی فرانسه، بلژیک و آلمان ده ها عملیات را علیه اعضای گروه‌های تندرو اسلامی انجام دادند، وزیر خارجه آمریکا دیروز همبستگی خود را به مردم فرانسه ابراز داشت. جان کری گفت همه آمریکایی‌ها از حمله بزدلانه هفته گذشته در پاریس احساس وحشت و نفرت شدید می‌کنند. در نتیجه این حمله 17 نفر کشته شدند. همزمان با سفر جان کری به فرانسه مقامات فرانسوی گفتند آنها عملیات بیشتر را براه انداختند که در نتیجه آن 12 تن را در ارتباط به حملات هفته گذشته این کشور دستگیر کردند. در بلژیم دو مرد مسلح روز پنجشنبه به ضربه گلوله کشته شدند و در این ارتباط 12 عملیات ضد تروریستی در شهر بروکسل و دیگر شهرهای این کشور براه انداخته شد که در نتیجه آن 15 نفر بازداشت شدند. این عملیات بیشتر بالای کسانی تمرکز داشت که از سوریه برگشته بودند، جایی که تصور می شود آنها به گروه های افراطی اسلامی پیوستند. در آلمان دو نفر به اتهام جلب و جذب جنگجویان به گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه و تمویل این گروه بازداشت شدند. و هزاران مسلمان در تمام جهان دیروز برای محکوم کردن نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام از سوی مجله فرانسوی شالی ابدو به سرک ها و کوچه ها برآمده به مظاهره پرداختند. پلیس پاکستان در شهر کراچی برای پراگنده کردن مظاهرات از گاز اشکاور و آبپاش ها استفاده کردند. اشتراک کنندگان این مظاهرات را عمدتاً شاگردان مکاتب و اعضای حزب جماعت اسلامی پاکستان تشکیل می دادند. در این مظاهرات که در نزدیکی قنصلگری فرانسه راه اندازی شده بود، حداقل 3 نفر به شمول یک ژورنالیست فنبردار خبرگزاری فرانس پرس جراحت برداشتند. در اردن بعد از اینکه پلیس مانع راهپیمایی اعتراض کنندگان به سوی سفارت فرانسه در شهر عمان شد، برخورد صورت گرفت. مظاهرات بر ضد نشر این کارتون‌ها در الجزایر، سوریه، هند، فیلیپین و همچنان در بیت المقدس از سوی فلسطینیان نیز براه انداخته شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که جنرال آمریکایی جان کمپل میگوید گروه دولت اسلامی جلب و جذب افراد را در افغانستان شروع کرده است. مقامات ولایت فرا میگویند که یک تعداد افراد وابسته به گروه دولت اسلامی در این ولایت متمرکز شدند، ولی فعالیت عملی را شروع نکردند. یک مقام ولایت گفت
با اونا به خاطر پول پیوستن سال فعالیت های ضد دولتی در هیچ نقطه گروه داعش شروع نکردند، فقط تمرینات جنگی را برشان میدن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. اسناد کاندید وزیران امروز به ولسی جرگه فرستاده می شود. دادن مجوز اسلحه به افراد در ولایت پروان سبب بدامنی شده است. یک باشنده این ولایت می گوید
ملک مردم به خاطر تعیین میکنه که در قریه قصبات یا جنگ یا چیزی که میشه پورا صلح‌آمیز قلب سازه ایجا در قریه بی ملکایش تفنگ سالار است.
حملات تروریستی افرادگرایان در کشورهای اروپایی به زندگی مهاجرین افغان چه تاثیر گذاشته است؟ مصاحبه با یک استاد افغان در آلمان و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
هیچ ابر نیست بروی آسمان، ولی کل دنیا را مثل ابر واری دود گرفته. این بعضی بدبختی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. جنرال جان کمپل، قمندان ماموریت جدید ناتو در افغانستان، میگوید آنها گزارش های در دست دارند که گویا گروه تندرو دولت اسلامی برای تقویت صفوف خود از افغانستان و پاکستان سرباز جلب و جذب میکند. اما مقامات افغان میگویند آنانی که در افغانستان به نام گروه تندرو دولت اسلامی فعالیت میکنند جنگجویان سابق طالبان و شبکه حقانی هستند و مردم نباید نگران آن شوند. تفصیل بیشتر موضوع را از مقیم نائب میشنوید.
قمندان ارشد امریکایی در افغانستان میگوید گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان مصروف سربازگیری است. جنرال جان کمپل، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، این مطلب را در مصاحبه با آرمی تایمز بیان کرده گفت من گزارش های مبنی بر جلب و جذب جوانان به گروه داعش را دیدم. این جنرال امریکایی اضافه کرد گزارش های وجود دارند که تعداد در افغانستان و پاکستان به طور آشکارا شبنامه پخش کرده تلاش می کنند تا افراد جدید را به صفوف گروه دولت اسلامی جذب کنند. جنرال جان کمپل در این مصاحبهش گفت ما هر چیزی را در این مورد به طور عمیق تحقیق و بررسی میکنیم و میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که همه چیز را از نظر گذرانده ایم. این قمندان امریکایی گفت گروهی که در شرق میانه به نام داعش یاد میشود کدام پیام ندارد که در میان مردم افغانستان تاثیر گذار باشد. جنرال جان کمپل اضافه کرد من ارائه معلومات استخباراتی به همکارانم را از اولویت ها می دانم، اما اگر صادقانه بگویم تا حال معلومات دقیق و همه‌جانبه به دسترس ما قرار نگرفته است. همزمان با اظهارات جنرال کمپل، قمندان عمومی امریکا و ناتو در افغانستان، عده‌ای از باشنده های ولایت سرپل ابراز نگرانی کردند که افراد مسلح در این ولایت دیده می شوند که خود را عضو گروه داعش می دانند. آنها بیرق سیاه را حمل کرده و این موضوع در میان مردم نگرانی ایجاد کرده است. اما وزارت امور داخله افغانستان این مسئله را چندان اهمیت نداده و صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است که معلومات استخباراتی نشان می‌دهند که همه جنگجویان طالبان و شبکه حقانی هستند که به نام‌های گوناگون در نقاط مختلف کشور فعالیت می‌کنند و مردم نباید نگران شوند. سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان از جوانان کشور خواست که تحت تاثیر تبلیغات این گروه نرفته و به صفوف آنها نپیوندند. جنرال جان کیمبل همچنان گفت نظریات جنگجویان طالبان که به ملا محمد عمر وفادار هستند با گروه داعش متفاوت است، اما عده‌ای از جنگجویان طالبان ناراضند زیرا آنها چندین سال است که رهبرشان را ندیده و می‌خواهند راه دیگر را انتخاب کنند.
پس از حادثه شارلی ابدو میلیون ها تن در فرانسه به جاده ها ریختند و در مقابل خشونت ابراز انزجار کردند. در برنامه این هفته زیر آسمان کبود روی این بحث خواهیم کرد که چرا در کشورهای مانند افغانستان در مقابل خشونت این گونه حرکات مردمی و مدنی صورت نمی گیرد. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 عصر از رادیو آزادی.
مقام های افغان در ولایت فرا می گویند برای سرکوب افرادی که به گروه داعش در این ولایت نسبت داده می شوند به قوای هوایی نیاز است. محمد یونس رسولی در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 70 تا 80 نفر که تحت رهبری پاکستانی ها و ازبکستانی ها فعالیت می کنند در یکی از مغاره های ولسوالی خاک سفید فرا پنهان شدند. در این میان وزارت دفاع افغانستان می گوید در برابر هر گروهی که علیه امنیت ملی افغانستان اقدام کند با نیروی زمینی و هوایی وارد مبارزه خواهد شد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
از خبر نفوذ گروه مشابه دولت اسلامی یا داعش به ولایت فرا حدود 2 هفته می‌گذرد. گفته می‌شود که نزدیک به 100 تن از افراد این گروه در یکی از مناطق دورافتاده این ولایت راه یافتند. سرپرست مقام ولایت فرا به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ارقام و معلومات دقیق‌تر در این مورد داد و گفت تا حدود 80 تن از افرادی که به گروه داعش نسبت داده می‌شوند در یکی از مغاره‌های کوه در ولسوالی خاک سفید پنهان شدند. محمد یونس رسولی از دولت خواست تا به وسیله قوای هوایی این افراد را سرکوب کند. به گفته آقای رسولی این شورشیان تحت رهبری پنجابی های پاکستان، ازبکستانی ها و چچنی ها قرار دارند و افزود با نفوذ این گروه طالبان در این ولایت دو دسته شدند.
اختلافات بین از و طالبا وجود داشتند به سر خلیفه و به سر امیر المومنین که باید از کدام یکی اطاعت کرد. بالاخره طالبایی که وزن کمتر داشتن موقف خود از امیر المومنین خاتمه دادن، با اونا به خاطر پول پیوستن. سال فعالیت های ضد دولتی در هیچ نقطه گروه داعش شروع نکردن، فقط جمع نظام و تمرینات جنگی را برشان میدن.
از سوی دیگر فرید بختوار رئیس شورای ولایتی فران نفوذ این گروه را در ولسوالی خاک سفید تایید میکند. آقای بختوار هم روی عملیات علیه این گروه که به داعش نسبت داده شده تاکید میورزد. در پاسخ به این درخواست ها وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان هر گروهی را که برای افغانستان تهدید باشند سرکوب خواهد کرد. دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع ملی بر رادیو آزادی گفت که در صورت نیاز و موجودیت تهدید قوای هوایی و زمینی افغانستان وارد عمل خواهند شد.
اگر قریبی پا ناموی که به داعش پا نامو باندیوی
اگر به نام القاعده باشد، به نام داعش و کدام گروه دیگر تروریستی و یا مخالف، ما علیشان عملیات زمینی و هوایی میکنیم. زمانی که ما معلومات موثق و دقیق گرفتیم، امکان ندارد که قوای مسلح ما در آنجا عملیات نکند و برای تامین امنیت به آنجا نرود. پیش از این شمار از باشنده های جنوب و جنوب غرب افغانستان از احتمال نفوذ گروه داعش در برخی ولایت ها ابراز نگرانی کرده بودند. رسانه های آمریکایی در ماه دسامبر گزارش دادند که گروه شورشی دولت اسلامی هدف زیاد ندارد تا در افغانستان نفوذ کند. بر اساس همین گزارش ها تعداد افراد این گروه در تمامی افغانستان شاید به کمتر از 1000 تن و یا هم چند صد نفر برسد. شمار از تحلیلگران هم به این باورند که گروه دولت اسلامی یا داعش اهداف و نفوذ بزرگ در افغانستان ندارد و بیشتر توجهش را به عراق و سوریه متمرکز نگه می‌دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونم.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. جنرال جان کمپل، قماندان ماموریت جدید ناتو در افغانستان، می گوید آنها گزارش های در دست دارند که گویا گروه تندرو دولت اسلامی برای تقویت صفوف خود از افغانستان و پاکستان سرباز جلب و جذب می کند. قرار است وزارت امور پارلمانی افغانستان اسناد مربوط به کاندید وزیران حکومت وحدت ملی افغانستان را امروز به ولی جرگه ارسال نماید. اتاقای تجارت افغانستان میگوید حکومت افغانستان در تمدید قرارداد ترانزیتی و تجارتی با پاکستان در کنار انتقال میوه خشک و تازه از بندر واگای پاکستان به هند، انتقال سایر کالاهای افغانی را در نظر بگیرد. رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواسته است که از تعزیرات جدید بر ایران خودداری کند، زیرا مذاکرات برای دست یافتن به یک موافقت دائمی در مورد برنامه‌های اتمی تهران ادامه دارد. بعد از اینکه نیروهای امنیتی فرانسه، بلژیک و آلمان ده‌ها عملیات را علیه اعضای گروه‌های تندرو اسلامی انجام دادند، وزیر خارجه آمریکا دیروز همبستگی خود را با مردم فرانسه ابراز داشت. و هزاران مسلمان در تمام جهان دیروز برای محکوم کردن نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام از سوی مجله فرانسوی شالی ابدو به سرک‌ها و کوچه‌ها برآمده با مظاهره پرداختند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد بازداشت شدن 5 نفر در افغانستان که گفته می شود در حمله بر مکتب پشاور ارتباط دارند. به نوشته روزنامه، مقامات افغان و خارجی در کابل می گویند که بازداشت این افراد نشان دهنده همکاری نزدیک بین دو کشور همسایه می باشد. یک مقام افغان به روزنامه گفته است که این افراد در نتیجه عملیات یک جانبه قوای افغان بازداشت شدند. روزنامه افزاید هرچند مقامات افغان درباره محل و زمان این عملیات جزئیات دقیق ارائه نکردند، اما گفته می شود که طالبان پاکستان از چند سال به این سو در مناطق دوردست شرق افغانستان فعالیت دارند. ادارات استخبارات پاکستان قبلا گفته بودند که حضور مسئولین حمله بر مکتب در پشاور را که 150 نفر در آن کشته شد در ولایات شرقی افغانستان، کنر و نورستان ردیابی کردند. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید دستگیری این افراد در افغانستان به نظر تحلیلگران یک موضوع دیگر را نیز روشن می سازد که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی می خواهد رابط کشورش را با دولت همجوار آن که دارای اسلحه اتمی می باشد دوباره تنظیم کند. روزنامه از قبل سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان فرانس مایکل ملبن نوشته است که می گوید این اقدام افغانستان فرصت را برای برقراری نوع دیگر روابط بین افغانستان و پاکستان فراهم ساخته است و این اولین بار می باشد که دو کشور همسایه معلومات استخباراتی را در مورد یک موضوع مهم با یک دیگر تبادل می کنند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد اگر چنین همکاری ها ادامه پیدا کند، دیر نخواهد بود که پاکستان هم در ساحه تامین اساس در افغانستان و تشویق طالبان برای نشستن به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان گام عملی بردارد. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سیاست در تعیین کابینه افغانستان که در بخش آن می نویسد بعد از 3 ماه جر و بحث بالاخره کابینه افغانستان تعیین شد. تأخیر در اعلان کابینه خالیگاه قدرت را در این کشور بیشتر ساخته و حتی زمینه استهزا را فراهم ساخته بود. به هر حال به نوشته مجله، در نتیجه این تأخیر و دوام جر و بحث‌ها یک کابینه جوان روی کار آمد که نسبت به گذشته ارتباط آن با جنگ سالاران و زورمندان کمتر است. اما یک نکته قابل تشویش هم وجود دارد که این کابینه تجربه کاری ندارد. علاوه بر آن به نوشته مجله اکونومیست، مرحله مهم و دشوار در پیش روست، یعنی کسب رأی اعتماد به اعضای کابینه، زیرا در گذشته برای رأی اعتماد به وکلا رشوت و پول پرداخت می شد و ده ها هزار دلار به مصرف می رسید تا یک وزیر رأی اعتماد به دست آورد. اما مجله اکونومیست می نویسد رئیس جمهور اشرف غنی تعهد کرده است که فساد اداری را از حکومت خود محو می کند و در چنین حالت برای رأی اعتماد وزرا هم باید راه های آلوده با فساد را انتخاب نکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اسناد مربوط به کاندید وزیران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز شنبه از طریق وزارت امور پارلمانی به ولسی جرگه فرستاده می شود. رئیس کمیته رابط بین المللی ولسی جرگه این مطلب را دیروز در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت سه کمیسیون مختلف ولسی جرگه اسناد کاندید وزیران را ارزیابی می کنند. تفصیل بیشتر در این مورد را از مقیم نائب می شنوید.
ولسی جرگه افغانستان می گوید قرار است امروز شنبه اسناد مربوط به کاندید وزیران از طریق وزارت امور پارلمانی به هیئت اداری ولسی جرگه فرستاده شود. عبدالقادر زازای وطندوست رئیس کمیته روابط بین‌المللی ولسی جرگه دیروز گفت قرار بود که رئیس جمهور امروز شنبه این کاندید وزیران را در اجلاس شورای ملی معرفی کند، اما این برنامه فسخ شد.
متاسفانه کنسل کرد پروگرام خود، نمیفهم باز چی موضوع پیدا شده بینشان، مگر اسناد شرکتی که وزارت پارلمانی روان میکنه برای هیئت‌اداری داره ما روان میکنه.
کمیسیون های مختلف ولسی جرگه افغانستان مطابق اصول اسناد تحصیلی، اسناد تابعیت، پاسپورت، گرین کارت، ویزه خروجی و سایر مدارک مهم این کاندیدان را ارزیابی و برای رای اعتماد به اجلاس شورای ملی معرفی می کند. رئیس روابط بین المللی ولسی جرگه که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت زمانی که این اسناد به دسترس ولسی جرگه قرار گرفتند، کمیسیون های مختلف اسناد را به ارزیابی می گیرند. عبدالقادر زازای گفت
کمیسیونی ما، کمیسیون روابط بین المللی سر موضوع تابعیتشان کار میکنه و کمیسیون تحصیلات عالی و فرهنگی سر موضوع تحصیلاتشان کار میکنه و کمیسیون تفتیش سر موضوع فساد اداری و جنایت بشری و گپایی که مطابق قانون اساسی است اونا چک میکنن.
این کمیسیون ها برای ارزیابی این مسائل تنها 2 تا 3 روز وقت دارن. آقای زازای در ادامه صحبت خود در مورد طرز عمل ولسی جرگه برای رای اعتماد به کاندید وزیران گفت بعد از ارزیابی ولسی جرگه روزانه 5 تا 6 کاندید وزیر به ولسی جرگه حضور یافته در مورد برنامه هایشان به پارلمان معلومات ارائه می کنند. او گفت پس از آن برای هر یک از کاندید وزیر صندوق رای گذاشته می شود و رای گیری در مورد همه ایشان در یک روز صورت می گیرد. عبدالقادر زازای وطندوست گفت از روز معرفی کاندید توسط رئیس جمهور و یا یکی از معاونین وی شورا موظف است تا 10 روز دیگر پروسه رای اعتماد به کاندید وزیران را تکمیل کند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
مجوز اسلحه به افراد مختلف در ولایت پروان که به منظور حفاظتشان از سوی حکومت محلی این ولایت در نظر گرفته شده، مورد انتقاد شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان قرار گرفته است. مردم میگویند که این عمل سبب بد بدامنی ها شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش گزارش دارد که با هم بشنویم.
شماری از باشندگان ولایت پروان دادن مجوز اسلحه برای زورمندان که به نام امکانات محافظتی از آن استفاده می شود را عامل بدامنی در این ولایت می دانند. با باور این تعداد از باشندگان ولایت پروان که از این بابت شکایت دارند، ملکای قریجات که اسلحه و محافظین مسلح دارند بخشی از تهدیدات امنیتی در این ولایت بودند.
عبدالبشیر هستم. هر چیزی را که مردم به حساب امنیت خود حساب کرده، دولت یک نماینده باشه تعیین میکنه که آرامی بیاید، ولی که ملکی که تعیین میکنن، ملک با 4 تا بادیگار 4 میل کلاشینکوف، ملک مردم به خاطر تعیین میکنه که ملک باشه و در قریه قصبات یک جنگ یک چیزی که میشه پورا صلح‌آمیز حل بسازه. اینجا در قریه بی ملکایش تفنگ سالار است.
آرش هستم. رفت در همه نهادهای امنیتی و بالاخره در سی قوه که دولت موازی متشکل است رفت جدی وجود داره که نیاز و کلاش یک مشکلات رفت شد تا بتانند ما به یک صلح و به یک امنیت سرتاسری دست پیدا کنیم.
با این حال مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند توزیع مجوز اسلحه برای افراد با نفوذ و زورمند توقف یافته است و اما برای استفاده غیرقانونی از اسلحه و محافظین مسلح اگر ملکهای قریجات با آن متهم باشند، مردم خود در این خصوص مسئولیت دارند، زیرا ملکها را مردم انتخاب میکنند. وحید الله صدیقی سخنگوی سرپرست ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت
توزیع جواز اسلحه فعلا در ولایت پروان مسدود است و دیگه متوقف است و فعلا سلاح توزیع نمیشه. متاسفانه ما از حد لازم هم بیشتر سلاح توزیع کردیم. لطفاً در موقعی که شما به ولایت یا به هر نهاد دولتی دیگه به خاطر تعیین نماینده محلیتون یا به اصطلاح ملکتون مراجعه میکنین، بسیار دقیق باشین از شخصیتش، از اهلیتش و از ظرفیت یادم.
با گفته منابع مسئول، حدود 360 قریه در ولایت پروان نزد نهادهای مسئول ثبت است که اگر تمامی این قریه‌جات ملکه‌های مسلح همراه با محافظین مسلح داشته باشند، یک گروه مسلح قابل ملاحظه در این مورد تشکیل خواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها در چند کشور اروپایی افراد مظنون و فعالیت برای گروه‌های تندرو اسلامی بازداشت شدند. حملات گروه‌های اسلامگرا در اروپا چه تأثیری بر افغان‌هایی که در اروپا زندگی می‌کنند به جا خواهد گذاشت؟ در این رابطه احمد شبر مصاحبه با نصیر جلالی، استاد سابق پانزده علوم سیاسی در پوهنتون مالزیا انجام داده است. آقای جلالی که هم‌اکنون در آلمان زندگی می‌کند در پاسخ چنین می‌گوید:
طبعاً به همه مهاجرین خصوصا افغان‌ها تأثیر گذاشته، یعنی مشکلاتی شاید در آینده به بار بیاره که یک سلسله محدودیت ها به سر مهاجرین افغانی هم شاید از طرف دولت وارد شد.
تأثیر حملات مشکوک تروریستی بر افغان ها در اروپا در سایه اقتصادی چی گونه خواهد بود؟
در اکثر سکتورهای دولتی الان هم که یک مهاجر فرضاً یک افغان که میخواهی کار کنه، یک فیلتر امنیتی باید تیر شود تا که امی وظیفه را اشغال، ولی حتی در سکتورهای خصوصی هم شاید مشکلاتی به بار بیاره که در مورد همه مسلمان ها خصوصا افغانایی که اکثر وقت ایجا به یک قسم به ارتباط داده میشه به چیزی که در افغانستان فرزن القاعده است یا چی است، اینا ای تفکیک نمیتونه بکنه. امی افغان هم شامل این مسائل و حملات توریستی اکثرا میدن.
افغان های مقیم در اروپا باید چی کنه تا از تأثیر حملات افراطیان مسلمان در امان باشه؟
مهمترین چیز است که باید امی موقف خود اظهار کنه، یا موقف از مسجد باید شروع شود و ما تأسیسات کلتوری داریم، یعنی فرضاً خود ما یک مجمع کلتوری داریم که اوجه در روز اول حمله که در فرانسه در پاریس صورت گرفت، ما در مقابل این حمله کوشش کردیم که وانمود کنیم که در ایجا افغانا کدام دستی نداره و این حمله را به الفاظ بسیار شدید را محکوم کرد.
صحبتی بود با نصیر جلالی، استاد سابق پوهنزه علوم سیاسی پوهنتون مالزیا که اکنون در آلمان زندگی میکند. آقای جلالی در مورد تأثیرات حملات اخیر در اروپا بر زندگی مهاجرین افغان در این قاره توضیحات می داد.
رنگ های
زندگی.
آجی عبدالحد اشکانی، فعلا در هلمند زندگی می
کنم. در شهر کابل زیاد میان یا گاگوی میان چطور؟
یگان وقت کاری داشته باشیم، ضرورت داشته باشیم، به خاطر مشکلاتی وطنی یا مشکلاتی دولتی باشیم، باز خاطر کابل میایم. اگر اون نباشه که کابل ضرورت ندارین که بیایم.
خب آب هوای کابل در این روزا چطور میبینین؟
هوا رو دیدیم که از طرف صبحم دیدیم، از طرف شبم دیدیم که هیچ ابر نیست بروی آسمان، ولی کل دنیا رو مثل ابر واری دود گرفته. این بعضی بدبختی هست.
امی دودی که فعلا در کابل است، این چی تاثیر میکنه سر مردم؟
سری خودی ما که بگوییم دیگه مردم ما رو تعریف نمی کنیم. این تقریبا در روز میشه که به کابل آمدیم، فقط ما فکر میکنیم که به دودی ششتیم، چشمای ما درد میکنه، از بینی ما اکثر وقت او میایه، یعنی به خودی ما سه و چهار مریضی را پیدا کرده، نفس ما قید میشه. به روز یک دفعه ما پیش دکتر میریم، خود ما عینات میکنیم، چون قبل از این 15 روز این مریضی را ما نداشتیم. حالا که میبینیم مریضی را که ما داریم، چه وظیفه‌ای که از تاثیر عزیزه دیگه
روی حال ده شما میبینین این وظیفه دولت است، وظیفه مردم است.
وظیفه دولت است، وظیفه مردم هم است که کثافات و دیگه چیزا را جمع کنه و دولت اونها را ببره نسوزانه، دیگه کار نکنه. دولتی کثافات همون جا به جمع شهروالی دیدین که میسوزانه، بروی سرک میسوزانه، آتش میندازه. اگر وظیفه ما می بودی، ما وظیفه خود انجام میدادیم. چرا این مریضی در کوه نیست؟ چرا در دشتا نیست؟ ما یک شخص سرائیستیم، ما وطنی نیستیم، ما شهری نیستیم، ما کابلی نیستیم.
خب در ولایت هلمند چطور است آب و هواش؟
بالکل خوب است، آب زیاد است، سرسبزی زیاد است، از کثافت اینا بسیار نفرت دارن. هر کس صبحانه کثافت خود میبره در دریای هلمند میندازه که او میبره، هیچ چیزی نمیبینی که پلاستیک میسوزه یا دیگه چیز میشه دیگه چیز میشه. کثافت اینطور نمیکنه که به پیشروی سرک بندازه و شروال سیبیا و راتیش بندازه، این کار نمیکنه.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین از احمد به استودیو.
سلام عباس.